حجت الاسلام دکتر محمد شهبازیان استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. تعدادی از کتاب‌ها و مقالات منتشر شده از ایشان عبارتند از کتاب تأملی نو در نشانه‌های ظهور، مقاله بررسی و تحلیل اسناد عریضه نویسی با تأکید بر آسیب‌های آن، مقاله بررسی برخی ادله روایی احمد بصری یمانی دروغین، مقاله کاوشی در مقوله تحریف، بسترها و شیوه های ایجاد در جریان های انحرافی مهدویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت بینندگان برنامه درس گفتار. خب در این برنامه ما در باره آموزه‌های مهدویت و مطالبی که مرتبط با امام عصر علیه السلام هستش انشاءالله با همدیگه یک گفتگویی رو آغاز می‌کنیم و طبیعتاً یک سرتیترها و عنوان‌های کلی هستش که بعضی از آموزه‌ها رو در این گفتگو با همدیگه آشنا میشیم، اما طبیعتاً اینها نیاز به مطالعه بیشتر داره، نیاز به گفتگوی بیشتری داره و ما از طریق سیر مطالعاتی که خدمتون معرفی خواهیم کرد و دوستان و برنامه سازان این برنامه حتماً یک مسیری رو برای ارتباط و گفتگو مد نظر قرار میدن و یک سیر مطالعاتی در زمینه امام مهدی علیه السلام هم معرفی میشه که پیرامون این بحث‌ها انشاءالله مطالعات خودتون رو بیشتر بکنید، افزایش بدید و بتونیم در مورد امام عصر علیه السلام یک نکات دقیق و عالمانه‌ای رو انشاءالله به دست بیاریم. خب در بحث پیرامون امام عصر علیه السلام و حضرت مهدی ما به دو روش میتونیم گفتگو بکنیم. یک قسمت این هستش که مباحثی که به صورت اثباتی هستن، یعنی اینکه بدونیم آقا امام مهدی در آیات قرآن کدوم آیات داره اشاره میکنه یا در روایات چه ویژگی هایی رو برای دوران حاکمیت حضرت مهدی ذکر کردن، شرایط ظهور چه چیزی هستش، نشانه های ظهور چیه، بحث و مقوله‌ای به نام رجعت، اصلا آیات و روایات چه ویژگی هایی رو براش مد نظر گرفتن و تمام نکاتی که پیرامون امام عصر علیه السلام میخوایم دیدگاه خودمون رو به صورت اثباتی مطرح بکنیم و بگیم آقا ما چگونه در مورد امام عصر و اون ویژگی های حضرت ولی عصر و دوران حاکمیتش فکر میکنیم. در برابر ما البته یک نگرش دیگری هم داریم که اون نگرش نگاه به آسیبها و نظریات رقیب پیرامون مهدویت و امام زمان و موعود شیعی هستش که به عنوان یک دیدگاه سلبی ازش نام میبریم. یعنی مثلا میگیم که آقا یک نگرش آسیبزا، اون چیزهایی که در تعارض با مهدویت هستش یا برخی از نگره ها اومدن بدعتها یا انحرافی رو در زمینه موعود باوری شیعی ایجاد کردن. خب اگر ما بخوایم این قسمت رو و دیدگاه آسیبزا پیرامون مهدویت رو با هم دیگه گفتگو بکنیم، به صورت کلی ما میتونیم دو گونه از آسیبها رو بحث بکنیم. یک قسمت در فضای بحث مهدویت و آسیبهای مهدویت آسیبهای برون مذهبی هستش. در آسیبهای برون مذهبی ما عملا با 5 گونه از آسیبها روبرویم. خب باز تأکید میکنم روی این نکته ها که فقط داریم سرتیترهایی رو ارائه میدیم و طبیعتا اینها نیاز به گفتگوی بیشتری داره، اما در گونه اول بحث مطالعات اسلامی در غرب و مستشرقان و به تعبیر خودشون اورینتالیسم ها یا شرق پژوهان هستند که البته عنوان دقیق تر رو میتونیم براشون به عنوان مطالعات اسلامی در غرب امروز نام ببریم و گفتگو بکنیم و بحث بکنیم. افرادی در گذشته بودن مثل شاخت، مثل فان فلوتن، گلدزیهر، جیمز دارمستتر یا امروز افرادی مثل هاینس هالم، آندر نیومن، مثل اتان کلبه، جوئل روزنبرگ، ریچاردسن و کسانی که در فضای موعود باوری و تشیع کار میکنن. یکی از محققان یک بررسی انجام داده بود که 10 مؤسسه شیعه شناسی که امروز در دنیا فعال هستند و در زمینه موعود شیعی و حضرت مهدی علیه السلام دارن کار میکنن. شاید جالب باشه بدونید که یکی از مراکزی که امروز در مورد شیعه و خود شخص حضرت مهدی علیه السلام و آموزه‌های مرتبط با فرهنگ تشیع گفتگو می‌کنن دانشگاه عبری اورشلیم هستش، یا مثلا فردی هست در اسرائیل به عنوان هارون فریمن. هارون فریمن استاد دانشگاه هبرو هستش و پایان نامه تخصصی ایشون در مورد نصیریه و حسین ابن حمدان خصیبی بود. حالا این حسین ابن حمدان خصیبی رو شاید حتی ما امروز از بعضی از طلبه ها، روحانیون، کسانی که درس دین رو خوندن بخوایم بپرسیم و باهاشون گفتگو بکنیم که اصلا حسین ابن حمدان مال چه قرنی بوده، چه کتابی در زمینه مهدویت داشته، یک جواب درستی نداشته باشن. اما کار تخصصی است که در اسرائیل در دانشگاه حیفا صورت میگیره. یا مثلا در دانشگاه اورشلیم ما فردی رو داریم به نام آقای اتان کولبرگ. آقای اتان کولبرگ استاد تمام دانشگاه عبری اورشلیم هستش و کار تخصصی آقای کولبرگ در زمینه مباحث تشیع و پیرامون بحثایی هستش که در زمینه امام عصر علیه السلام کار میکنن. از جمله ایشون حالا مدخلهای بسیار مهم میداره، یعنی در دایره المعارفهای غربی و بعضی از مراکز و مؤسسات تحقیقاتی مدخلهایی مثل اصول اربعه، مثل حدیث، مثل امامیه و حتی کتابی ایشون داره. اینها رو همه دونه دونه کار کردن و بحث کردن و گفتگو کردن. و یا مثلا کتابی داره ایشون پیرامون کتابخانه و آثار سید ابن طاووس که از علمای بزرگ شیعه هستش. در این کتاب سید ابن طاووس ایشون اومده بررسی کرده سید ابن طاووس از چه کتابهایی، از چه منابعی استفاده کرده. امروز اگر یکی از محققان ما بخواد در مورد سید ابن طاووس کار بکنه باید کتاب آقای کولبرگ رو ببینه. خب ایشون استاد تمام دانشگاه عبری اورشلیم و در کشور اسرائیل تدریس میکنن. همونجور هم که میبینید یک کتابخانه بسیار غنی از کتابهای شیعه در اختیار داره. این قهوه جوش و سینی هم که داره، مثلا بهار الانوار، تهذیب الاحکام و نوع کتابهای ما در به اصطلاح این سینی قرار داده به عنوان نمونه. خب آقای کولبرگ مقاله بسیار بسیار مهمی هم داره با عنوان From امامیه تو اثناعشریه، از امامیه تا اثناعشریه، نشسته تحلیل کرده، گفتگو کرده، فرهنگ تشیع رو بررسی کردن و البته اساتید و منتقدان و محققانی هم که در حوزه علمی قم در ایران در جاها دانشگاه ها و حوزه های مختلف پاسخهایی رو به نظریات این فرد و اشکالات و اشتباهاتی هم که در مقاله ها و گفتگوهاش داره به اونجا پرداختن و اشاره کردن. یا مثلا ما فردی رو داریم به نام آقای، مثلا اینا همه به عنوان نمونه افرادی که میتونیم نام ببریم، مثل آقای تیموتی فرنیش. آقای تیموتی فرنیش ایشون در دانشگاه اوهایو دکترای مطالعات اسلامی داره از دانشگاه اوهایو. پایان نامه دکتری ایشون پیرامون جهاد، بن لادن و بحث مهدی علیه السلام. یک سایتی هم زمانی فعال داشت با عنوان mahdiwatch.org که در قسمتی که درباره خودش توضیح میده اونجا مشخصات علمی خودش رو بحث میکنه. چند سال پیش هم در بوستون امریکا یک همایشی برگزار شده بود که پیرامون جهاد و ارتباطش با مقوله آخرالزمان و ارتباطش با حضرت مهدی علیه السلام بحث شده بود. ایشون یکی از پایه‌های تحقیقاتی اون به اصطلاح همایش و نشست چند روزه بود که در بوستون اتفاق افتاد. خب خیلی جالبه، این فرد مستنطق بوده. حالا مستنطق یعنی این که در زمان حمله امریکا به عراق از این فرد استفاده می‌کردن، افرادی رو که دستگیر می‌کردن از مسلمان‌ها ایشون باهاشون بحث دینی انجام می‌داد. این فرد هم زمانی که می‌خواست سال 2008 به ایران بیاد و همونجور که در تصویر می‌بینید در جمکران هم رفت و اونجا تصویری رو از خودش برداشت و در سایت خودش قرار داد و بحثایی در مورد امام عصر علیه السلام مطرح می‌کنه. مثلا در 2013 یک مقاله‌ای رو در سایت خودش گذاشت با این عنوان که ادعا میکنه که مهدی همان ضد مسیح یا دجال آخرالزمان است که خواهد آمد. بعد از واژگان دابت الارض اونجا میاد استفاده میکنه. یا در پست دیگه‌ای که در سایت خودش قرار داد اونجا میاد به فرزندانش اینجوری میگه، میگه من در در 2025 مهدی مسلمان ها با بمب اتم به دنیا حمله خواهد کرد. این تحلیل ها و گمانه هایی است که این فرد اونجا مطرح میکنه که مهدی مسلمان ها در 2025 با بمب اتم به دنیا حمله میکنه. بعد اونجا یک پیشنهاد به فرزندان و نوه‌هاش میده که شاید اون زمان من زنده نباشم، اما به شما میگویم که از مهدی فرار کنید. ببینید یک فردی در یک چهره آکادمیک، در چهره‌ای به ظاهر علمی، اما بحث‌ها و مطالبی رو دارن در بحث مهدی حراسی و تقابل با مهدویت. خب امروز کتاب‌های مختلفی، آقای جو ریچاردسون کتابی داره با عنوان اسلامیک انتایکراست، کتاب دیگری داره با عنوان میدیس بیست، هیولای خاورمیانه، و شروع کردن پردازش کردن. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، یک شیعه و یک فرد عاقل باید بدونه که دشمن از چه زوایایی داره به او حمله میکنه تا بتونه پاسخ مناسبی رو به اونها بده. امروز نوع نگرشی که به مهدویت و موعود باوری ما، به ویژه با تصریحی که خودشون دارن، میگن بعد از انقلاب اسلامی ایران نگاه‌های دیگری به شیعه معطوف شد، قدرت شیعه رو بهتر فهمیدن. در همون قضیه فتوای تحریم تنباکو، وقتی که مرحوم میرزای شیرازی اونجا می‌فرماید که تحریم تنباکو باید صورت بگیره و کسی حق خرید و فروش تنباکو نداره و اقتصاد بریتانیا انگلستان رو زمینگیر می‌کنه، در نقل‌ها اومده که مرحوم میرزای شیرازی شروع می‌کنن گریه کردن. بعد به ایشون میگن که آقا شما موفق شدید، فتواتون تأثیر گذاشت، تونستید به اصطلاح دستوری رو دادید که اقتصاد بریتانیا زمینگیر شد و نتونستن به یغما ببرن به اصطلاح اون بیت المال و منابع ایران رو. اونجا مرحوم میرزا میفرماید که بله، من میدونم که ما پیروز شدیم، اما نکته در اینه که امروز نظام استعمار متوجه شد که قدرت ما در چه فردی است، در حضرت مهدی علیه السلام و تمسک مردم به امام مهدی علیه السلامه. خب این نگرش ها، این کارهای تحقیقاتی، این بررسی ها، گفتگوهایی که داره صورت میگیره و نگرش هایی که پیرامون امام عصر علیه السلام به وسیله نوع این مستشرقین که ساعت ها میشه در موردشون صحبت کرد، گفتگو کرد و بحث های اینها رو توی مقام بوته نقد گذاشت، کجاها اشتباه کردن، کجا حرفشون منطبق نیست، حتی خیلی جاها برداشت اشتباه از روایات داشتن، از ترجمه های غلط استفاده کردن و گاهی سخنانی رو در منابع غیر شیعی، مثلا از اهل سنت، اومدن برداشت کردن، گمان کردن این نگاه و این نظریه شیعیان هستش و بعد حمله کردن به مهدویت و موعود باوری شیعی. خب همه اینها رو ما میتونیم گفتگو بکنیم، بحث بکنیم، پاسخهای بسیار خوب و مناسبی هم به این دسته از افراد داده شده که حالا سر جای خودش و زمان خودش و با تحقیق و مطالعه بیشتر شما میتونید اونها رو به دست بیارید. دسته دوم و گونه دومی که ما امروز در فضای بحث مهدویت با اون روبرو هستیم، بحث در مورد جریانی هست بین پروتستان ها، به اون معروف به پروتستان های بنیادگرا. جریان پروتستانی امروز ده ها فرقه و جریان رو ما میتونیم نام ببریم: ادونتیست ها، مورمون ها، باپتیست ها، پنتیکاست ها، دیسپنساشنالیست ها و و و و الا ماشاءالله دسته های مختلفی که در فقط فرقه و مذهب پروتستان وجود داره. یعنی کاتولیک ها و ارتدوکس ها رو ما در مسیحیت جدا بکنیم، فقط در پروتستان ها ما ده ها فرقه رو میتونیم نام ببریم. در بین این جریان های پروتستانی ما یک گروهی رو داریم، اصطلاحا به اونها میگن میلینیالیزم ها یا فاندامنتال های پروتستانی، یعنی هزارگرایان بنیادگرا. یک دسته ای از مسیحیان هستند. یه وقتی بنده با یک کشیشی از پروتستان ها گفتگو میکردیم که البته خودش انگلیکن بود و جزء این افرادی که میخوایم نام ببریم نبود، اما این فرد وقتی باش گفتگو میشد میگفتم آقا نظرتون نسبت به این پروتستان های بنیادگرا چگونه است؟ اینها افرادی مثل جری فالول، پت رابرتسون، پریستون، هال لیندزی، جان هیگی، نوع کشیشانی که امروز در امریکا معروف هستند، شبکه‌های بیش از 50 شبکه ماهواره‌ای مختلف در اختیار دارند. حدود 70 میلیون نفر در امریکا جمعیت دارند و حدود 30% آرا امریکا متعلق به اینها هستش. لب کلامشون هم اینه. عرض بکنم بعد برگردیم به صحبت این کشیش انگلیکن مسیحی. که اینها ادعا دارن بنابر بعضی از آیات و برداشت هایی که از کتاب مقدس میکنن، مثلا کتاب حزقیال، کتاب دانیل در عهد عتیق، کتاب مکاشفه یوحنا در عهد جدید، داعیهشون بر اینه، میگن روسیه و ایران قرار بمب اتم رو تولید بکنن، این بمب رو به مهدی بدن، بعد مهدی به مدت 7 سال به دنیای غرب، امریکا، اروپا و منطقه به تعبیر خودشون اسرائیل حمله بکنه، یورش بیاره، نبرد اتمی خواهد بود و به تعبیر باز اینها میگن 2/3 مردم دنیا به وسیله مهدی کشته خواهد شد و بعد در نهایت سال 7 عیسی مسیح در کوه زایان یا صهیون فرود میاد در بیت المقدس، بیت المقدس، و بعد حضرت عیسی و یارانش و باقی مانده از یهودیان مثلا در یک طرف در دشت آرمدون، مهدی و مسلمان‌ها و تابعین مهدی در یک طرف دیگر، جنگ نهایی آخرالزمان اتفاق خواهد افتاد. و بعد تعبیرشون بر اینه آنقدر در اون دشت هرمجدون یا آرماگدون که در 20 کیلومتری حیفای فلسطین هستش، اونقدر انسان کشته میشه که خون تا پای اسبان بالا خواهد آمد. بعد اعتقادشون بر این هستش که حضرت عیسی مهدی مسلمانها را خواهد کش و شیطان را برای 1000 سال به زنجیر خواهد کشید و حکومت 1000 ساله خودش رو آغاز خواهد کرد. خب این نگرش رو که یه گروهی دارن و امروز تماما قصه اتمی ایران رو با این نگاه ایدئولوژیک و آخرالزمانی خودشون تحلیل میکنن. حتی اینها شدیداً در این انتخابات اخیر از ترامپ حمایت میکردن، چون میگفتن ترامپ با به هم زدن برجام داره جلوگیری میکنه از انقلاب اتمی مهدی و حمایت میکردن و ادعاشون این بود که خدا خواسته است که برجام امضا نشه. یعنی کاملاً قضیه اتمی رو دارن به صورت ایدئولوژیک و آخرالزمانی میبینن. و این کشیش مسیحی انگلیکن، وقتی با ایشون گفتگو میکردیم من بهش میگفتم نظرت در مورد این تیپ افراد چیه؟ میگفت آقا این حرفایی که اینا میزنن برگرفته از کتاب مقدس نیست اولا، و اینها تحلیل های خودشون رو دارن ارائه میدن بدون دلیل. ثانیا تعبیرش این بود اینها همون داعش ما هستن، اینها همون سلفیه و وهابیتی که شما تعریف میکنید در دل اسلام یه گروه تکفیری وجود داره، اینها همون تکفیری های ما هستن.
انتظار به معنای فقط نشستن و دست روی دست گذاشتن و چشم به در دوختن هم نیست. انتظار به معنای آماده شدن است، به معنای اقدام کردن است، به معنای این است که انسان احساس کند عاقبتی وجود دارد که می شود به او دست یافت. برای رسیدن به اون عاقبت بایستی تلاش کنه. ما که انتظار فرج داریم، انتظار ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فداه رو داریم، باید در این راه تلاش کنیم، باید تلاش کنیم در راه ایجاد جامعه مهدوی، جامعه مهدوی، هم خودسازی کنیم، هم به قدر توانمون، به قدر امکانمون دگرسازی کنیم و بتوانیم محیط پیرامونی خود رو به هر اندازه‌ای که در وضع و قدرت ماست بتوانیم به جامعه مهدوی نزدیک کنیم، که جامعه مهدوی جامعه قسط است، جامعه معنویت است، جامعه معرفت است، جامعه برادری و اخوت است، جامعه علم است، جامعه عزت است.
در ادامه بحثی که خدمتون ارائه دادیم پیرامون آسیب‌های برون مذهبی در فضای مهدویت، رسیدیم به همین نکته پروتستان‌های بنیادگرا. خب گفتیم این پروتستان بنیادگرا رو عملاً خود همین کشیش به عنوان سلفی های مسلمان، تکفیری ها مثل داعش، مثل جریان وهابیت تعریف میکنه و گفتگو میکنن که نگرش اونها پیرامون حضرت مهدی علیه السلام کامل نیست و دقیق نیست و اینها بر یک سری گمانه ها و فرضیه ها و در واقع بر منظر سیاسی و مطابق با سیاست دولت امریکا دارن تحلیل ها رو پیرامون حضرت مهدی علیه السلام و کشورهای اسلامی ارائه میدن. فقط اومدن یک رنگ و لعاب آخر الزمانی و به ظاهر دینی بهش دادن که بتونن به راحتی این رو به مردمشون القا بکنن. بد نیست به عنوان نمونه یکی از کارهایی رو و کتابهایی رو که این جریان پروتستان‌های بنیادگرا صورت دادن با هم دیگه ببینیم. خب یک فردی هست به نام آقای جان هیگی. آقای جان هیگی از کشیشان بسیار معروف پروتستان بنیادگرا در امریکا هستش که هم مخاطب‌های بسیار زیادی در کشور امریکا داره و هم صاحب کتاب هست. یک فیلمی رو هم کار کرده بود با همین عنوان، پیرامون اسلام، مهدویت، بحث آخرالزمان، نبرد اتمی در دنیا، و خود این فرد کارگردانیشو به عهده گرفته بود. کتابی رو هم ایشون نوشتن و سال 2006 به گونه ای رونمایی کردن با عنوان فور بلاد مونز، چهار ماه خونین. این کتاب رو حالا ما در قم یکی از دوستان داره کار نقد و بررسیش رو هم انجام میدن و گفتگو در موردش رو دارن انجام میدن، اومده بحث کرده و به این سمت رفته که در آخر الزمان قرار روسیه و ایران همون بمب اتم رو مثلا تهیه بکنن، بعد به مهدی بدن و مهدی هم به دنیا حمله بکنه، و همین رو میاد در قالب بعضی از آیات کتاب مقدس رو تفسیر میکنه، گفتگو میکنه و بحث خودش رو جلو میبره. حالا در ادامه بحثش اشاره میکنه به جریانهایی که بر امت یهود مثلا گذشته، بحثای پیرامون نشانه های ظهور، درگیری که بین اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد، اینها را همه به اسم نشانه های ظهور ذکر میکنه. حتی جریان کریمه و بحث کشور روسیه و درگیریش با کریمه رو ذکر میکنه، داعش رو بیان میکنه، میگه ببینید وقایعی داره در دنیا اتفاق میفته که این وقایع گویای ظهور یک ضد مسیح هست. خب این ضد مسیح چه کسیه؟ ایشون تعبیر به حضرت مهدی علیه السلام میکنه و بعد یک نتیجه گیری که انجام میده به این گونه هستش، میگه من معتقدم اگر قرار است جلوی انقلاب مهدی گرفته بشه، باید به منطقه غرب آسیا به تعبیر اونها خاورمیانه لشکرکشی بشه، حمله بشه، ایران رو مثلا ما مورد تعرض نظامی قرار بدیم تا مهدی اونها با بمب اتم به ما حمله نکنه. خب ببینید کاملا قضیه رو به صورت ایدولوژیک و سیاسی جلو میرن، همون گونه که در یک دوره گروهی به وجود اومدن به نام پیوریتنها، که این پیوریتنها کسانی بودند که وارد امریکا شدن، افرادی که وقتی به سرخپوست‌ها و بومیان آمریکا برخورد کردند با خودشون این حرف رو مطرح کردند که آیا اینها حیواناتی هستند، خطابشون به بومیان و سرخپوست‌های آمریکایی این بود که آیا اونها حیواناتی هستند که خدا برای ما خلق کرده، یا اینکه نه مثلا انسانن ولی باید بردگی ما پیوریتنها رو بکنن. خب این پیوریتنها افرادی هستند که بعدها کشیشانی مثل جان بلکستون و نلسون داربی با سیاسیون بریتانیا و انگلستان به نام لورد شافتسبری و پالمرستون، اینها اومدن از یک طرف نظام استعماری و سیاسی بریتانیا، از این کشیشان سوء استفاده کردن، بهره‌های خودشون رو بردن، و این کشیشان هم اومدن به دروغ بعضی از آیات کتاب مقدس رو اصلا یک معنا و تفسیر بی ربطی از نظر خود حتی مسیحی‌ها انجام دادن، و بعد اومدن گفتن اگر می‌خواهیم آخرالزمان و آمدن عیسی مسیح رو درک کنیم، باید به منطقه غرب آسیا لشکرکشی بشه. امروز تمام این قضایایی رو که شما می‌بینید و بعضی وقتا در صحبت‌های رؤسای جمهور امریکا هم مطرح میشه، در واقع از این ایدئولوژی آخرالزمانی دارن بهره می‌گیرن. جناب دکتر ساشادینا، پروفسور ساشادینا، ایشون استاد دانشگاه ایندیانا جونز در امریکا هستش. سالی یکی دو بار هم به ایران میاد. یه وقتی در حاشیه جلسه ای هم بود در خود قم، خود ایشون نقل میکرد، چون پایان نامه دکتریش هم پیرامون حضرت مهدی علیه السلام بود، اگرچه یک جاهایی حالا اشتباهات و یا برداشت‌های ناتمامی انجام داده بود، اما فردیه که سلیم النفس آدمی نیست که مغرض باشه. آقای ساشادینا میگفت رسما از کاخ سفید به من نامه زدن و گفتن آقا شما بیا در مورد مهدی برای ما گفتگو بکن، مثلا کاندولیزا رایس، کالین پاول، دیک چنی، پل ولفوویچ، خود جورج دبلیو بوش اونجا هستن، شما بگو که این مهدی کیه، قراره چه کاری رو انجام بده. این نگرش و این دقت رو امروز در دنیای غرب پیرامون حضرت مهدی علیه السلام دارن و باز تذکر میدیم این نیست جز همون قدرتی که آموزه مهدویت و موعود باوری شیعی داره. فرانسوا توال گفتگو میکنه، میگه اصلا انقلابی رو که حضرت امام در منطقه خاورمیانه و به تعبیر درست‌تر غرب آسیا ایجاد کرد، جز با اون محوریت آخرالزمانی و موعود باورانه ما نمیتونیم ترسیم بکنیم. قدرتی که مهدویت و موعود باوری داره و میتونه انقلابی رو در این سطح در دنیا به وجود بیاره. خب طبیعتاً دشمن یک حساسیت هایی هست، شروع میکنن، فقط نمیتونن بیان مرتب مثلا من و شما رو نشون بدن که آقا یه مسلمون یه بمب بسته به خودش، تق زده خودش رو به در و دیوار و بعدش مثلا بگن مسلمون ها بدن. نه، طبیعتاً باید برای جامعه دینی مسلمان بشینن تحلیل بکنن، گفتگو بکنن. اما بنابر آیات قرآن یحرفون الکلمه عن مواضعه، تحریف میکنن، بالا پایین میکنن، حدیث رو اشتباه میفهمن، ترجمه غلط ارائه میدن، تحلیل های ناتمام ارائه میدن. خدا رحمت کنه شهید مطهری اشاره ای میکنه در یکی از کتاب های خودشون به بعضی از برداشت هایی که در مطالعات اسلامی غرب داره صورت میگیره. خب اونجا ذکر میکنن، میگن یکی از این غربی ها رفته بود و در خاطرات خودش نوشته بود ما وقتی وارد ایران شدیم یه آدم های عجیب و غریب بودن، وقتی میخواستن با هم دیگه گفتگو بکنن در مورد اون ابتدای راه که به هم میرسیدن، میخواستن یه حال احوالی با هم بکنن، از بینی هم دیگه سوال میپرسیدن و مثلا این یکی به اون یکی میگفت که آقا حالت چطوره، دماغت چاقه؟ اون یکی هم مثلا میگفت بله دماغ ما خیلی چاقه. میگفت اصلا تعجبه وقتی که ایرانی ها با هم حرف میزنن از بینی هم، یکی میگه بینیت خیلی بزرگه، بهش میگه آره امروز خیلی حالم خوبه چون بینیم خیلی گنده شده، خیلی بزرگ شده. خب این برداشت غلط از اون دماغ چاقه که ما به تعبیری این رو برای اینکه آقا کیفت کوکه، حال و بالت خوبه، تو این فضا داریم استفاده میکنیم. یک نویسنده غربی وقتی میاد در مورد فرهنگ ایران میخواد سخن بگه، از این به اصطلاح گفتگوی روزانه ما یک معنای دیگه ای رو برداشت میکنه و یک معنای غلط رو ترویج میده. دقیقا در فضای بحث روایات و مهدویت هم به همین صورت هستش. یک نگرش هایی دارن، بعضی وقتا به صورت تاریخی نگری نگاه میکنن، یعنی میان بررسی میکنن، میگن آقا این چون در بین دیگر اقوام و ادیان بوده پس مسلمان ها حرفی برای گفتن ندارن، رفتن این رو از بقیه ادیان وام گرفتن یا به تعبیری قرض گرفتن، در صورتی که ما در بین ادیان مشترکاتی طبیعتاً وجود داره، از جمله موعود باوری و نگاه به منجی آخرالزمان که در بین تمام ادیان وجود داره و طبیعتاً اسلام هم و وجود مقدس حضرت رسول هم از این مقوله یاد کردن، مانند توحید، مانند معاد و مانند بسیاری از مقوله های دیگه که در ادیان وجود داره. خب اون نکته ای رو که پس ما بهش تذکر میخواستیم بدیم این هستش که مهدویت یک آموزه تأثیرگذار هست، طبیعتا دشمنانی داره و اگر ما بخواهیم مهدویت رو درست بفهمیم و به دیگران درست انتقال بدیم، نیاز به یک کار عالمانه، عاقلانه و با مطالعه جدی داره که ما یک نمونه ای از اون آسیب ها رو امروز خدمتتون ارائه دادیم. انشاءالله که این بحث ها یک سرخطی بشه برای اینکه بتونیم مطالعه جدی تری در مورد حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم. انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.